اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و وقت همه ایتان بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه خبری این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم خالد مفتون به توجه میرساند.
سلام و وقت بخیر. مقام ها در لغمان امروز پنجشنبه گفتند که در نتیجه اصابت یک آوان گروه طالبان بر یک منزل مسکونی 5 عضو یک خانواده جان باختند. اسدالله دولتزی سخنگوی ولی لغمان به صدای امریکا گفت که این رویداد نوقت چهارشنبه در منطقه خلیل‌آباد ولسوالی الینگار به وقوع پیوست. آقای دولتزی گفت که در این رویداد 12 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. او افزود که در بین قربانیان این رویداد زنان و کودکان نیز شاملند. در این حال مجیب الرحمن یک باشنده محل به صدای امریکا گفت که آوان بر یک منزل مسکونی اصابت کرد که به اثر آن پدر، مادر و کودکان یک خانواده کشته و زخمی شدند. گروه طالبان تا حال در این مورد تبصره نکرده است. این در حال است که مرکز ولسوالی الینگار بدون مقاومت به جنگجویان گروه طالبان واگذار شده است. دفتر رسانه‌های ولی لغمان روز چهارشنبه با نشر خبرنامه گفت که ولسوال، قماندان امنیه، رئیس ارکان اردوی ملی و یکی از مسئولین بخش امنیت ملی این ولسوالی به اتهام همکاری با گروه طالبان بازداشت شدند. اسامالدین شمس ولی بادقی سموز پنجشنبه گفت که به وساطت مردم محل آتش بس را با گروه طالبان پذیرفته است و ابراز امیدواری کرده است که جنگجویان این گروه به آتش بس عمل کنند.
امروز از ساعت 10 آتش بس میان نیروهای امنیتی و دفاعی و همچنین گروه طالبان برقرار شده. تعدادی از متنفذین و بزرگان شهر هرنر در این وسط میانجیگیری کردن و وساطت کردن. همانطوری که ما آتش بس پذیرفتیم، انتظار داریم که گروه طالبان هم به تعهدات و قول‌وقراری که دادن پایبند باقی بمانند.
آتش بس میان قوای حکومتی و گروه طالبان در ولایت بادغیس در حال برقرار شده است که مرکزی این ولایت در بیش از یک هفته گذشته شاهد درگیری‌های خونین میان قوای امنیتی و گروه طالبان بوده است. رئیس جمهور افغانستان امروز پنجشنبه به تاشکند پایتخت ازبکستان رسید و با شوکت میرزیایوف امتای ازبکستانیش ملاقات کرد. محمد اشرف غنی جهت اشتراک در نشست دو روزه زیر نام اتصال منطقوی، چالش ها و فرصت ها که در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شده است اشتراک کرده است. لطیف محمود معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته است که این نشست برای افغانستان و منطقه از اهمیت برخوردار است.
نشست تاشکند یک نشست مهم برای افغانستان است، از آنجا که افغانستان در جنوب آسیا از موقعیت استراتژیک برخوردار است. از منظر جیو اکونومیک و جیو استراتژیک افغانستان نه تنها برای خود بلکه برای کشورهای منطقه به خصوص کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا نهایت از اهمیت است. فلحاظا این کنفرانس بسیار مهم است. افغانستان به عنوان دهلیز اتصال منطقه، به عنوان چهارراه ترانزیتی منطقه، نقش مهم را میتونه در اتصال آسیای مرکزی با آسیای جنوبی ایفا کنه.
جزئیات این گزارش را در جریان امین برنامه خواهید شنید. محمد محقق، مشاور سیاسی و امنیتی رژیم افغانستان، امروز پنجشنبه گفت که به زودی هیئت متشکل از نمایندگان حکومت و چهره‌های سیاسی برای گفتگو با نمایندگان گروه طالبان به دوحه پایتخت قطر سفر خواهد کرد.
هیئت از افغانستان روان است به قطر که در اونجا نماینده های کشورهای بزرگتر دنیا هم جمع است و از طالبان گفته شده کسانی می آیند. گرچه آخرین خبرهایی بود که چیزی اضافه تر از ملا برادر و شیخ عبدالحکیم کسی دیگه اونجا نخواد بود، اما سرانجام یک چیزی را در اونجا اعلام میکنن. هیئت افغانستان خیلی گسترده بود که باز ما خواستیم محدودتر شود. هیئت محدودتر برا و اتمام حجت بکنه برای طالبان.
در این حال ناجیه انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان، با تایید این خبر گفت که حکومت افغانستان تلاش میکند تا روند صلح با گروه طالبان سرعت یابد.
آیت از سیاسیون افغانستان که قرار است به دوحه بیاید برای صحبت با هر دو طرف مذاکره وارد عرصه میشن تا برای ایجاد سرعت و داشتن پیشرفت این روند راهنمایی های لازمه داشته و کمک کنند تا شرایط ایجاد شود که در روشنی خواست مردم افغانستان هر دو طرف مذاکره هر چه زودتر به نتیجه مطلوب برسند.
آقای موافق بار دیگر تاکید کرد که طالبان نمیتوانند با زور به قدرت برسند و اگر موافق هم شوند نمیتوانند امور حکومتداری را به پیش ببرند. اظهارات آقای محقق در مورد اینکه طالبان نمیتونن به زور حکومت را بگیرن در حال بیان شده است که جنگجویان این گروه در دو ماه گذشته ده ها ولسوالی را در سراسر افغانستان تسخیر کردند. رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان امروز پنجشنبه گفت که میلیون ها شهروند آن کشور به دلیل جنگ های اخیر در سراسر آن کشور متاثر شدند و روند ارائه خدمات عامه در اکثر ولایت ها متوقف شده است. نادر نادری در یک نشست خبری گفت که اعمار سدخانه ها، دیوارهای استنادی، مکاتب، شفاخانه ها، ورزشگاه ها و پروژه های آبرسانی به دلیل شدت جنگ ها در ولسوالی ها متوقف شده است و به گفته وی 13 میلیون شهروند آن کشور از افزایش خشونت ها متاثر شدند، به شمول 50,000 کارمندان خدمات ملکی.
حداقل 50,000 کارکن خدمات ملکی به صورت مستقیم متضرر شده که در این ولسوالی ها خدمات ارائه میکنند. این کارکنان چی در بخش معارف است، چی در بخش صحت عامه است، چی در بخش زراعت است، چی در بخش اقتصاد است، چی در بخش قضا و سارنوالی است و چی در سایر بخش های اداری است، تمام اینا متضرر شدن و در خانه های خود هستند.
با گفته نادری، گروه طالبان با تصرف ساختمان های دولتی در 29 ولایت آن کشور 260 ساختمان اداری را ویران و یا هم آتش زدند. با گفته این مقام حکومت افغانستان، تجهیزات و امکانات ساختمان های اداری در 149 ولسوالی نیز پس از تصرف توسط گروه طالبان به غارت رفته است. گروه طالبان که در حدود دو ماه گذشته ده ها ولسوالی را در سراسر افغانستان تصرف کرده است، تا حال در مورد این اتهامات تبصره نکرده است. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM امروز پنجشنبه گفت که فعالیت هایش را در اسپین بولک قندهار و اسلام قلعه ایراد به گونه موقت متوقف کرده است. این سازمان در اعلامیه گفته است که افزایش درگیری ها در سراسر افغانستان تاثیر قابل توجه بر گذرگاه های مرزی داشته است. اما این سازمان گفته است که بررسی ها برای اثرگیری به موقع فعالیت ها برای امداد رسانی بشر دوستانه به مهاجرین برگشت کننده به افغانستان جریان دارد. بر اساس آمار سازمان بین المللی مهاجرت، از آغاز سال روان میلادی تا هفته گذشته بیش از 627,000 مهاجران افغانستان از ایران و پاکستان به کشورشان برگشتند. بر اساس آمار این سازمان، میزان برگشت مهاجران افغان فاقد اسناد در 6 ماه گذشته 2021 میلادی نسبت به زمان مشابه سال گذشته میلادی 67% افزایش یافته است. سازمان بین المللی مهاجرت گفته است که احتمالاً افغانستان در سال روان میلادی بیشترین آمار برگشت کنندگان را ثبت کند. ایالات متحده گفته است که روند انتقال هزاران تن از شهروندان افغانستان را که برای ویزه خاص مهاجرت درخواست دادن سر از هفته آخر جولای توسط پروازهای تجارتی به امریکا آغاز می شود. جزئیات از قدیر مشرف.
جنساکی سخنگوی قصر سفید ناوقت چهارشنبه از آغاز عملیات پناه متحدان خبر داد که بر اساس آن عده از شهروندان افغانستان که قوای امریکایی را در کشورشان کمک کردند و واجد شرایط می باشند توسط پروازهای تجارتی به ایالات متحده انتقال داده خواهند شد. خانم ساکی گفته است که هدف ایالات متحده این است تا شهروندان افغان که نظامیان امریکایی را کمک کردند قبل از تکمیل خروج قوای امریکایی از افغانستان بیرون کند. در همین حال یک مقام امریکایی به صدای امریکا گفته است که به دلیل امنیت عملیاتی جزئیاتی در مورد این پروازها افشا نشده است. اما او گفته است که تریسی جاکوبسن، سفیر پیشین ایالات متحده در تاجیکستان، ترکمنستان و کوسوو، تلاش‌های وزارت خارجه امریکا را در زمینه تخلیه ترجمان‌های افغان قوای امریکایی رهبری خواهد کرد. او همچنین گفته است که در واحد عملیاتی وزارت خارجه ایالات متحده برای همکاران افغان قوای امریکایی، نمایندگان وزارت‌های دفاع و امنیت داخلی ایالات متحده نیز شامل خواهند بود. رئیس جمهور بایدن گفته است که تیم ویژه کاری در قصر سفید برای رسیدگی به روند صدور ویزا به آن عده ترجمان‌های افغان که خواستار آمدن به امریکا اند ایجاد شده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می‌شنوید. مجلس سنای کنگرس ایالات متحده با اکثریت آرا قانون جلوگیری از کار اجباری اویغورها را تصویب کرد که بر اساس آن واردات هر گونه محصولات از ساحه شینجیانگ چین منع می‌شود. تصویب این قانون تازه ترین اقدام توبیخی امریکا علیه حکومت چین است که ایالات متحده آن را به نسل کشی اویغورها و دیگر اقلیت‌های مسلمان در منطقه شینجیانگ متهم می‌کند. جزئیات از لیلما حبیب عظیمی.
از محتوای این قانون استنباط می شود که کالاهای تولید شده در شینجیانگ محصول کار اجباری بوده و بر اساس قانون تعرفه امریکا که در سال 1930 تصویب شده است، وارد کردن آن به ایالات متحده ممنوع است. مارکو روبیو سناتور جمهوری خواه که یک جا با جف مرکلی سناتور دموکرات این قانون را به مجلس سنا معرفی کرده است، از مجلس نمایندگان خواست تا هر چیز زودتر آن را تصویب نماید. حکومت ایالات متحده که از قبل تحریم ها را بر چین افزایش بخشیده است، بر روز سه‌شنبه با نشر آگهی نامه به تشبثات هشدار داد که حتی اگر فعالیت آنان به گونه غیر مستقیم هم با شبکه نظارتی چین در شینجیانگ ربط داشته باشد، این شرکت ها ناقض قوانین ایالات متحده پنداشته خواهند شد. گروه های مدافع حقوق بشر، پژوهشگران، ساکنان پیشین و برخی از مقام ها و قانونگذاران غربی می گویند که مقام های چینی از سال 2016 بدین سو با بازگشت حدود 1 میلیون اویغور و سایر اقلیت های مسلمان در شینجیانگ بازداشت شدگان را به کار اجباری وادار کرده است. اما چین همواره موجودیت چنین بازداشتگاه ها یا کمپ های کار اجباری را رد کرده و گفته است که این تأسیسات مراکز آموزش های عرفه‌ای است و به هدف مبارزه با افراط‌گرایی اسلامی و گرایش های جدایی طلبانه ایجاد شده اند.
و به اثر سرازیر شدن سیلاب دست کم 19 نفر در آلمان جان باختند و ده ها نفر دیگر ناپدید شدند. این سیلاب موترها را نیز با خود برده و شماره از ساختمان ها را ویران کرده است. مقام ها در منطقه اوسکرخین واقع در غرب آلمان گفتند که 8 نفر در این منطقه جان باختند و در این حال جریان برق، تلفن و اینترنت در این منطقه به دلیل سیلاب قطع شده است. در این حال پلیس در شهر غربی کولینز آلمان امروز پنجشنبه در یک پیام توییتر نوشته است که حداقل 4 نفر در منطقه آرویلر جان باختند و 50 نفر دیگر در بام یک ساختمان گیر ماندند و منتظر تیم نجات هستند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، حکومت افغانستان میگوید که هیئت عالی رتبه دولت و چهره‌های سیاسی و جهادی این کشور برای به نتیجه رسیدن هر چه زودتر روند صلح به دوحه سفر میکنند. یک عضو این هیئت هشدار میدهد که اگر روند صلح نتیجه ندهد، افغانستان درگیر جنگ شدید داخلی خواهد شد. در همین حال رئیس جمهور غنی قرار است با یک هیئت آمریکایی و وزیران خارجه روسیه، هند و ترکیه دیدار کند. سمسا مسیرت در این مورد گزارش میدهد.
در حالی که جنگ در سراسر افغانستان زبانه می کشد، قرار است هیئت از مقامهای حکومت و چهره های سیاسی روز جمعه به هدف گفتگوهای سازنده به دوحه سفر کند. ناجی انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان، گفت
هیئت از سیاسیون افغانستان که قرار است به دوحه بیاید برای صحبت با هر دو طرف مذاکره، وارد عرصه میشن تا برای ایجاد سرعت و داشتن پیشرفت در این روند راهنمایی های لازمه داشته و کمک کنند تا شرایط ایجاد شود که در روشنی خواست مردم افغانستان هر دو طرف مذاکره هر چیز زودتر به نتیجه مطلوب برسد.
محمد محقق، عضو این هیئت، میگوید که اگر این گفتگوها نتیجه ندهد، افغانستان به جنگ های ویرانگر داخلی وارد خواهد شد.
در یک دور باطل جنگ داخلی با تلفات گسترده ای که در سطح دنیا شاید سابقه نداشته باشد روبرو خواهد شد. فلهذا وظیفه یک آیک مردم افغانستان، احزاب سیاسی، دولت، طالبا، شخصیت ها، مردم ای است که برای تبل جنگ نکوبند.
یک عضو هیئت گفتگو کننده جمهوری اسلامی افغانستان میگوید که با سفر این هیئت بهانه طالبان مبنی بر حضور شماره از شخصیت‌های سیاسی برای گفتگو و تصمیم گیری باقی نمی‌ماند. به گفته نادر نادری، هیئت طالبان خواستار رهایی 7000 زندانی و بیرون شدن اسامی رهبرانشان از فهرست تحریم‌های ملل متحد در بدل 3 ماه آتش بسند.
یک خواست بسیار بسیار سنگین است که شبه تأمین شد، به دلیلی که تنها در مقابل 3 ماه آتش بس تمام ای چیزا برشان دوباره داده شود.
از جانب دیگر، محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، برای اشتراک در نشست اتصال منطقه‌ای به تاشکند سفر کرده. و در حاشیه این سفر با یک هیئت آمریکایی به رهبری معاون شورای امنیت ملی آن کشور که آقای خلیلزاد عضو آن هیئت است، معاون اتحادیه اروپا و وزیران خارجه هند، روسیه و ترکیه دیدار خواهد کرد. یک منبع میگوید که گفتگوهای صلح بخش عمده این دیدار هاست. حکومت پاکستان نیز تایید میکند که برای میزبانی نشست سیاستمداران افغان آمادگی میگیرد. سمسامه سیرت، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
ده‌ها تن از زنان در ولایت بلخ در یک گرد همایی با جمع‌آوری امضاها برای رسیدن به صلح دادخواهی کردند و از طرف‌های درگیر به ویژه طالبان می‌خواهند که دست از جنگ بکشند و به صلح با حکومت افغانستان تمکین کنند. میرویس بیژن در این مورد از مزار شریف گزارش می‌دهد.
زنان در شمال افغانستان در برنامه به نام جنبش اجتماعی صلح توسط برنامه مشارکت با گردآوری 500 هزار امضا از سراسر افغانستان برای رسیدن به صلح اینجا در مزار شریف مرکز ولایت بلخ صدا بلند کردند. هدف این حرکت مدنی صلح‌خواهی از طرف‌های گفتگو کننده صلح برای افغانستان است. روینا وزیری و ساجده فیضی از شرکت کنندگان نشست میگویند
که ما 500 هزار امضا جمع‌آوری کردیم و این خانم‌ها در این سهم فعال داشتن، چون خانم‌ها میخواین صدای خود را بلند کنند و به گوش دولت و طالبان برسانند که ما هم اساس حقوق داریم، مطابق قانون و مطابق شریعت اسلامی ما حق داریم که در پروسه صلح سهم فعال داشته باشیم.
چه خانم‌های افغانستان، چه مردای افغانستان، چه طفلای افغانستان، کل میخوان یک صلح سرتاسری بیاید، کل سر تا پا صلح میخوان، آرامی و امنیت میخواهیم، از یک تره یک ذره تفلای خوردنگ که وطن بخواهیم کلشان صلح میخواهیم.
برگزار کنندگان نشست میگویند که انتظار دارند تا نظریات زنان در آجندای صلح گنجانیده شود و آتش بس برای رسیدن به توافق سیاسی برقرار گردد. گوهر زیا و روحینا نور از برگزار کنندگان این نشست.
هر امضایی که در هر بنر گرفته شده صدای یک خانم است. قسمی که ما میخواهیم از خودگذری کنیم، با طالبا صلح بکنیم، مذاکره میکنیم، همون قسم اونا هم با خواستای ما باید تن بدن. گفتگوهای صلح تحقیق صورت نگیره، آتش بس دائمی ما میخواهیم، دستاوردهای زنان باید مد نظر گرفته شود.
آتش بس سراسری، جلوگیری از تأخیر در گفتگوهای صلح، مشارکت زنان و قربانیان جنگ در روند صلح و حفظ حقوق و دستاوردهای زنان افغان از خواستهای اشتراک کنندگان این نشست اجتماعی صلح در مزار شریف است. مقدس صفا عضو ائتلاف زنان در روند صلح میگوید
ما از طالبان و حکومت افغانستان میخواهیم تا تنش‌ها را کاهش داده و در سراسر کشور فوراً آتش بس کامل اعلام نمایند.
در حالی که قرار است هیئت 11 نفری حکومت افغانستان برای ادامه گفتگوهای صلح با طالبان فردا به قطر بروند، اما این زنان انتظار دارند تا خواسته های آنان نیز در آجنده‌های گفتگوهای صلح در نظر گرفته شود. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تمانا سالک‌دین رئیس بخش آسیای جنوبی در انستیتوت سال ایالات متحده میگوید که کشورهای منطقه در مورد حل بحران افغانستان با هم متحد نیستند. خانم سالک‌دین در مصاحبه با همکارم یلدا بکتاش با هاد توصیف کردن مشکلات کنونی افغانستان افزوده که در حال حاضر کشورهای منطقه صرفاً روی منافع خود در افغانستان متمرکز هستند. او با تاکید بر مذاکرات صلح به عنوان تنها راه کاهش خشونت‌ها در افغانستان گفته است که کشورهای منطقه باید هر چه زودتر از نفوذ خود بر طالبان برای بازگرداندن این گروه به میز مذاکره استفاده کنند. همکار ما یلدا بکتاش این مصاحبه را انجام داده است.
تنش‌های منطقه‌ای چه نقشی در جنگ و صلح افغانستان ایفا می‌کنه و پس از خروج نظامیان خارجی این اختلافات تا چه حد می‌تونه آینده افغانستان را رقم بزنه؟
به نظرم درگیری های دو دهه اخیر در افغانستان بر منطقه تأثیر گذار بوده است، اما من همچنان بر این باورم که با وخامت اوضاع امنیتی در افغانستان و پیشروی های طالبان، استحقاق موجود در منطقه بدون شک روی اوضاع افغانستان
تأثیر گذاشته است. کشورهای منطقه چی ایران و پاکستان باشد یا چین و روسیه و کشورهای آسیای مرکزی هر کدام تلاش دارند تا اوضاع افغانستان را خواه احتمال وقوع جنگ داخلی باشد و یا یک کدام توافق سیاسی که طالبان نیز در آن شامل باشند را پیش بینی کنند و با اتخاذ رویکردهای مختلف منافع خود را تامین نمایند. بنابراین ما می‌بینیم که هر کدام از کشورهای منطقه به همان اتحاد سنتی و نیابتی که در داخل افغانستان داشتند باز می‌گردند. بر علاوه این آنچه در این معادله جدید به نظر می‌رسد این است که این کشورها با همکاران جدید در داخل افغانستان نیز تماس برقرار کردند. بنابراین هر کشور محاسبات خود را دارد که چه کسی در میدان جنگ و سیاست افغانستان صعود می‌کند و به همین جهت ما شاهد شکل‌گیری اتحادهای جدید و جالب در منطقه هستیم. در همین راستا گفتگوهای میان کشورها و همکاران اتفاق می‌افتد که در گذشته شاهد آن نبودیم. به اعتقاد من آنچه هر کدام از کشورهای منطقه در حال انجام است آماده شدن برای بدترین پیامد ممکن است. بدون شک اختلافاتی که در منطقه وجود دارد از جمله میان هند و پاکستان ممکن در افغانستان تبارز کند. خارج ساختن کارمندان کنسولگری هند از قندهار را میتوان یک از این نمونه ها گفت. روز جمعه صحبت ها در پارلمان پاکستان مطرح شد مبنی بر این که آیا این کشور حکومت طالبان را به رسمیت خواهد شناخت یا با جامعه جهانی در این مورد امنوا خواهد شد. بحث بعدی پناهجویان افغان است. بنابراین برخ از مسائل به تاثیر اختلافات منطقه‌ای بر اوضاع افغانستان برمی‌گردد، اما در موارد دیگر کشورهای منطقه نگران تاثیرات هرج و مرج افغانستان هستند و اینکه اگر جنگ داخلی رخ دهد با تشدید خشونت تندروان ممکن است افغانستان به داخل کشورهای آنان سرازیر شوند. بحران بشری در افغانستان از نگرانی‌های دیگر منطقه است که البته بیشتر کشورها نظیر ایران، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی نگران آن هستند، چون موجان به این کشورها خواهد رسید.
با توجه به شرایط فعلی افغانستان، کشورهای منطقه به ویژه ایران و پاکستان و برخی دیگر از بازیگران اصلی در منطقه چگونه میتونند به کاهش خشونت ها کمک کرده و از بروز یک فاجعه انسانی در افغانستان جلوگیری کنند؟
به نظر من بسیار قابل توجه است که طالبان نه فقط با پاکستان بلکه با کشورهای زیادی در منطقه وارد گفتگو شدند. فکر میکنند تقریبا تمام کشورهای منطقه به نوه در حال گفتگو با طالبان هستند. با باورم این کشورها باید از این فرصت استفاده کنند، از نفوذی که از طریق مختلف بر طالبان دارند استفاده کنند تا آنان را به میز مذاکره بازگردانند. آنچه در میدان جنگ می‌بینم این است که طالبان در برخی نقاط افغانستان پیشروی کردند، اما شهرهای بزرگ بیرون رانده شدند. فکر نمی‌کنم قادر به تصرف کابل یا سایر شهرها باشند. بنابراین به جای جنگ طولانی و تلفات بی‌شمار، کشورهای منطقه در پیش برد مذاکرات صلح افغانستان باید با هم متحد شوند. اگر طالبان میخوان از طریق میدان جنگ در مذاکرات موضع بهتری داشته باشند، خب بگذارین این گونه فکر کنند. اما کشورهای منطقه نفوذ لازم را روی طالبان دارند که آنان را به سمت یک توافق سیاسی و یا کم از کم بازگشت به مذاکرات که بر اساس حسن نیت باشد هدایت کنند. نکته بعدی این است که گذشته از تشدید جنگ، بحران‌های بشری دیگر مانند شیوع کووید 19 و خشکسالی شدید نیز افغانستان را تهدید می‌کند و احتمال سرازیر شدن میلیون‌ها پناهجوی افغان به کشورهای اطراف را فراهم می‌سازد. رسیدگی به این موضوع نیازمند اتخاذ یک راه حل مشترک منطقه‌ای است. بنان برای کاهش خشونت‌ها به نظرم اولویت باید به مذاکرات صلح داده شود. در ضمن آن کمک‌های بشری باید برای پناهجویان و بی‌جا شدگان در داخل افغانستان فراهم شود.
آیا فکر میکنین کشورهای منطقه درباره افغانستان با هم متحدن یا در حال حاضر هر کدام به تنهایی به دنبال حفظ منافع خود است؟
متاسفانه فکر نمی کنم یک چنین نیروی متحد کننده در منطقه وجود داشته باشد. کشورهای منطقه به دنبال محرک قوی تر مانند ایالات متحده و سازمان ملل متحد در خارج از منطقه می گردند تا آنها را حول این محور متحد سازد. به اعتقاد من با توجه به نوسان شدید در اوضاع افغانستان، هر کدام از این کشور در پی جمع‌آوری معلومات هستند و تلاش دارند تا بهترین کاری را که در شرایط فعلی قادرند انجام دهند. اما صحبت‌های چند روز قبل پارلمان پاکستان و اظهارات وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی پاکستان نشان داد که در واقع آنان وقت این را نداشتند تا تصمیم گیرند که در قبال افغانستان چی باید بکنند و این درباره بسیاری از کشورهای منطقه نیز صدق می‌کند. کشورهای منطقه در حال حاضر در پی حفظ منافع خود هستند. بنابراین آنچه ما می‌بینیم این است که یک واکنش واحد در قبال مسائل افغانستان در منطقه وجود ندارد. در عوض ما شاهد واکنش‌های پراگنده و گمانه‌زنی های مختلف هستیم که هر دقیقه نیز تغییر می کند. به نظرم به یک عامل متحد کننده قوی در منطقه ضرورت داریم. نشست ترایکا نمونه خوبی بود، اما از آن زمان هیچ اقدام دیگری از سوی آمریکا یا ملل متحد صورت نگرفته تا منطقه را برای رسیدگی به مشکل شدید افغانستان به صورت جمعی سازماندهی کند. مشکلات حادی دیگر نیز در افغانستان وجود دارد، اما در حال حاضر ما با مشکل افزایش شدید خشونت روبرو هستیم. مردم افغانستان در خطرند، در حال فرار این وضعیت هستند. کار ساده ای نیست، اما من فکر می کنم که بحران فعلی افغانستان نیازمند یک واکنش واحد منطقه‌ای است.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در تلاش است تا خود را در مرکز توجه آمریکایی قرار دهد. اقامه دعوای اخیر وی علیه گوگل، فیسبوک و توییتر قدرت سیستم‌های عامل را برای کنترل سخنرانی دیجیتالی حتی برای رهبران جهان برجسته ساخته است. جزئیات گزارش میشل کوین، خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از همکارم لیلا حبیب عظیمی مشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا از زمان ترک قصر سفید که پس از آشوب‌های ششم ماه جنوری در امارت کنگرس، فیسبوک، توییتر و یوتیوب او مسدود شد، برای بازگشت به محراق توجه تلاش می‌کند. او یک وبلاگ را آزمایش کرد و متحدان وی دو سایت را در شبکه‌های اجتماعی راه‌اندازی کردند. در اوایل این ماه او از شرکت‌های بزرگ رسانه‌های اجتماعی شکایت کرد که حق وی را برای آزادی بیان محدود ساختند.
از یه ما ثابت خواهد کرد که این سانسور غیر قانونی است، ضد قانون اساسی و کاملا غیر آمریکایی است.
به نظر می رسد که ترامپ برای جلب مخاطبان به ویژه در تجمعات مشکل ندارد. با آن هم گفتگوها و اشارات شبکه‌های اجتماعی در مورد ترامپ حدود 90% از ماه جنوری تا ماه می سال روان میلادی کاهش یافته است. جیم اندرسون رئیس شرکت سوشیال فلو در صحبت با صدای آمریکا گفت:
من فکر می کنم که او اکنون متوجه شده است که در از دست دادن این شبکه اجتماعی چند اندازه مخاطبین خود را از دست داده است. این یک مسئله بزرگ است.
در سرتاسر جهان رهبران روش‌های مختلف را برای مهار شرکت‌های عظیم شبکه‌های اجتماعی در نظر می‌گیرند. دولت نایجیریا پس از حذف توییت رئیس جمهور محمد بوهاری استفاده از توییتر را ممنوع کرد. در هند واتساپ فیسبوک از حکومت شکایت کرده است که از رعایت قوانین جدید که می‌گوید منجر به نظارت و کنترل گسترده می‌شود دست بردارد. در روسیه یک قانون جدید شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را ملزم می کند که اگر می خواهند در این کشور تبلیغ کنند، کارمندان محلی را استخدام نمایند. در حالی که رهبران جهان بر اساس آنچه که در کشورشان اتفاق می افتد در مورد سخنرانی آنلاین تصمیم می گیرند، برخی از آنها احتمالاً ممنوعیت ترامپ توسط شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی ایالات متحده را به عنوان نمونه به کار برند. آتان زاکرمن، استاد دانشگاه ماساچوستس، با صدای آمریکا گفت:
من فکر می کنم آنچه که برای ترامپ رخ داده است یک حکایت هشدار دهنده برای خواسته های مستبدین و خودکامه ها در آنجاست. چیزی که مشخص نیست این است که دقیقا چه نوع عبرت و درس از آن می دهند. آیا آنها در تلاشند تا شبکه های اجتماعی داخلی خود را تحت کنترل کامل قرار دهند و آنچه را که چین انجام می دهد دنبال کنند؟ آیا آنها مسیر روسیه را دنبال می کنند، جایی که در آن ما می دانیم که مردم به ابراز عقاید و بیان خود در این سیستم های عامل بین المللی ادامه می دهند؟ بیایید دریابیم که چگونه اطمینان حاصل کنیم که از برخی از هرم‌های استفاده از آن را به کار گیریم.
کارشناسان میگویند قدرت غول‌های شبکه‌های اجتماعی برای محدود ساختن گفتار یک فرد چیزی است که بسیار مردم با آن راحت نیستند. جیلیان یورک رئیس آزادی بیان در بنیاد بین المللی با صدای امریکا گفت
kind of a mess that we're in. It's not really either or.
من فکر میکنم نوع آشفتگی وجود دارد که ما در آن قرار داریم. در واقع اکنون کشورهای دیگر ترامپ را تماشا میکنند. اما من فکر میکنم که آنچه که در کشورهای دیگر اتفاق میافتد بر آنچه که در ایالات متحده میگذارد نیست تأثیر خواهد گذاشت.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.